یک مشکلی بسیار کلان حل شد قاضی صاحب.
بیخی جاو جاو شدم. همون نفری رو بگو بیایه برای شافی.
بله بله بله.
گذشته ها گذشته همین الان و عشقه، نباش به فکر فردا که دست سر نوشته، قصه زندگی رو خود خدا نوشته.
کوتاه عمر آدم میگذره رفته رفته، فقط دو روز دنیا یک روز شب گذشته، دقیقه های رفته هیچ موقع بر نگشته.
از آدم ها فقط یه خاطر جا میمونه.
بخند همیشه خوش باش، بی عذر و بی بهونه، بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه. از آدم ها فقط یه خاطر جا میمونه.
نکنه خسته شیا، با خودت بر بشیا،
به خودت بیا، نبینم غم داری یا نبینم فرصت و از دست بدی یا نکنه شب کنی یا قول دادی یا قول دادی یا.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت بتو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
شنوندای عزیز، خانمی شادی خیراش میگه. خب همین چیزی که میگه اشتایش دخوا مرو طرف که بودم گپاش شنیدون و اچ خوب نشته که انشان جنجال دودش کنه و گپ لول بده که گپ بلو بگیره و گپ کشال شده. شنوندای عزیز، ما برای هیراش دیدایت شدیم.
آخرین بدرزم چیلکم نپرتر.
چیلک خوب خوب چیز نشته، منم این دازم شمام نندازین. اصلا شاعر گفته که ایار جانی ننداز چلک، هم چلک کم هم نش خلک.
بله بله دوستان، بامان خدا.
دوستان بامان خدا.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
به پیران چنین گفت و کای نیک و بخ، بد افتاب ما را از این کاسخ، که این شیر و دل رستم ای زابلیست، ای بر این لشکر اکنون
بپوشی درستم صلیحی، نبرد بسی از جهان آفری.
آمی فرمود و ترزه بر از پیسی یا او نیادن دون بردن دون نزدیکی
شاهنامه اثر ماندگار ابوالقاسم منصور ابن حسن طوسی متخلص به فردوسی حماسه سرای قرن چهارم. دکتر شگوفه اکبرزاده پژوهشگر و استاد دانشگاه.
شاهنامه چطور تشکیل شد و چرا فردوسی تصمیم گرفت که شاهنامه را بنویسد؟ یکی از دلایل این که شاهنامه نوشته شد این بود که در ابتدایی که اسلام در منطقه ما رواج پیدا کرد و مردم به اسلام گرویدن، به دهی از عرب باعث اذیت بقیه مسلمان ها می شدن و با آنها عجم می گفتن. عرب خود را بالاتر از سایر مسلمان ها می دانستن و این باعث شد که ادبا و حکمای فارسی زبان به این فکر بیفتن که خب در قرآن کریم در آیه 13 سوره حجرات قرآن عملا به این مسئله اشاره کرده که تمام افراد از قبایل و اقوام و شعبه‌های مختلف تشکیل شدن و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد مگر کسی که ایمانش بالاتر باشه. بنابراین نهضتی تشکیل شد به نام نهضت شعوبیه و این نهضت سعی کردند که زبان فارسی را گسترش بدند و فردوسی از جمله کسانی بود که مأموریت پیدا کرد که سرگذشت حکام و پهلوانان فارسی زبان را گردآوری کند و کتابی را که امروز ما به عنوان یکی از شاهکارهای زبان و ادبیات فارسی می‌دانیم، یعنی شاهنامه، بر رشته تحریر درآمد.
استاد محمد یونس طغیان ساکایی، استاد دانشگاه و شاهنامه شناس افغانستانی.
شاهنامه در ظاهر امر یک کتاب است، اده او سخن از پادشاهان است، سخن از پهلوانان است، سخن از جنگ و درگیری است. اما در میان این کتاب بزرگ چیزهای بسیاری برای زندگی کردن است، چیزهای بسیاری برای امروز ما است و چیزهای بسیاری برای فردای ما است.
از اونجا که برخی از داستانهای شاهنامه در مناطقی اتفاق افتاده که در حال حاضر به جغرافیای افغانستان امروز تعلق داره، این اثر حماسی از گذشته های بسیار دور یکی از شناخته شده ترین کتاب ها در بین افغانستانی ها بوده.
در ابوالسوالی بیسود که بیاییم بیشتر مردم علاقمند به تعلیم و تربیه آموزش است. یکی از رسم رواج‌های بیسود شاهنامه خوانی است که افراد مخصوص شاهنامه را بسیار با ما رویش و با ما رقمش میخوانه که هر کس نمیتونه، که بیشتر در خانواده هایی که یک طفل میشه باز نامشانی میکنه، در شب نامشانی بیشتر میخوانه. بعض وقتا در فصل زمستان خصوصا چون که شبها دراز است.
من شاهنامه را تقریبا در سندای 15 سالگی و 20 سالگی چیزا زیاد شوق داشتیم که میخوندیم.
منطقه ما در جغرافیای جاغوری در تابستان ها مردم کارگر از زحمت کشه نمیتونه که بعضی وقتها ها بودم کارها در سایه درخت ها کردن مردم هایی که کم سهولت کاری داشته باشه. دیگر در زمستان ها همه بعضی در خانه ها در قریه جمع میشه، شب یک خانه را تعیین میکنه که این شب خانه شما و شاهنامه خانی داریم. و هم تعیین میگه بسیار یک چیز ساده، چای، گندم بریان یا توت خشک یا مغز بادام، این چیزا تعیین نه و شب همونجا میله میکنه و برادر در چیز شاهنامه خانی را شروع ده. این شاهنامه خانی را برای دو مطلب. اول مطلب چیه؟ که از تاریخ خود خبر باشه که ما چی بوده، کجا بوده، در کجا هستی. مطلب دویم چی این است که همون سرگرمی و سرتیری شب و روزش میشه. این شاهنامه‌خوانی را در منطقه ما به این شکل آغاز میکنم. در منطقه ما کسایی که شاهنامه میخوانند اونا که شاهنامه‌خوان است. کسایی که شاهنامه نمیخوانم اکثرا مردم هم که بسواد است شاهنامه را از الف تا یایش بلده. حتی در مجالس میشنه به حیث اوسانم و مادم های پیر داستانه های شاهنامه را یک به یک قصه مینه با هم دیگر.
از گذشته ها شاهنامه خانی با آواز مخصوص صورت می گرفته. شاهنامه خانی هم در مجلس خوانین و اشراف، هم در مجالس مردم عادی و در قهوه خانه ها، خانه ها و دشت و دمن جریان داشته. گاهی شاهنامه خان ها ابزارالات شاهنامه خانی را هم با خود داشتن، مثل شمشیری از چوب و بالشتی از پر. و شاهنامه خان آن جنگ ها و نبرد ها را تصویر می کرد و لذت و شدت ماجرا را دوچندان می نمود.
به پیران چنین گفت و کای نیک و بخت، بعد افتاد مارم از این کاسخ، که این شیر و دل رستم ای زابلی است، ای بر این لشکر اکنون بماید گریست، که هرگیز نتابند و ماو به جنگ، به خشکی پلنگ و به دریا نهنگ.
سید ابو طالب مظفری، پژوهشگر و شاعر افغان که پدرش از شاهنامه خوانهای مناطق مرکزی بوده و خودش هم در نوجوانی شاهنامه می‌خوانده، میگه
شاهنامه در عموم حوزه تمدنی فارسی یک اثر شناخته شده است، خصوصا در افغانستان. وقتی میگم اثر شناخته شده است، نه به معنای این که نخبگان و یا اهل ادب اونو میشناسن، بلکه یک اثر کاملا شناخته شده در میان توده هاست که با زندگی مردمان مناطق عجین شده و در داخل اسطوره ها و افسانه های اونها رسوخ کرده. اینه که بنهای مختلف هم میشه نمودهای این رسوخ رو در جغرافیای مناطق گوناگون شناخت و دید، هم در آداب و رسوم، هم در نامگذاری ها و هم در آشنایی با داستان ها و شخصیت ها و کاراکتر های شاهنامه. و این آشنایی هم به مرور ایام از رهگذر شاهنامه خوانی ها و نقالی ها در حقیقت ایجاد شده. شما تنوعی سبک های شاهنامه خوانی را در مناطق گوناگون افغانستان به وضوح مشاهده می کنید. مناطق مختلف سبک ها و رفت های مختلف شاهنامه خوانی داره و از جمله در مناطق مرکزی افغانستان و از جمله در جایی که من خودم زندگی می کردم، دوران نوجوانی و کودکیم را، یعنی اورزگان خاص، شاهنامه خوانی یکی از رسوم بسیار محبوب بود در کنار خواندن حمله خوانی. جمع می شدن در شبها یا روزها پیش کسی که در فن شاهنامه خوانی مشهور بود و حالا این محل یا کدام مسجد یا حسینیه بود یا در خانه های افراد جمع می شد و یک نفر شاهنامه را با آواز جلی با صوت بلند می خواند و وقتی یک رفت، یعنی یک صوت خسته می شد و احساس می کرد که خودش هم خسته شده یا مخاطبین از اون سبک خسته شده، تغییر لهجه می داد، تغییر آواز می داد، با یک سبک دیگه می خوند. و بعد در حین خواندن معمولا معنا می کرد، یعنی یا بیت بیت معنا می کرد یا صحنه به صحنه و توضیحات کلی می داد و افرادی که در دوروبر هم نشسته بود به عنوان مستمع یا مخاطب، اونها هم چون آشنا بودن، اونها هم با تشویق‌های گوناگون یا با یادآوری برخی نکات سعی میکرد محفل رو گرم کنه. مرحوم پدرم شاهنامه میخوان با آواز مختلف، برادرم هم شاهنامه خوان بود، ولی زمان من خودم هم چون از کودکی سواد خواندن فارسی رو داشتم معمولا شاهنامه رو میخواندم در محافل. این رسم سنت اون زمانها بسیار رایج بود. البته در سالهای پسینی وقتی که تلویزیون و رادیو و اینها بیشتر شده و مردم با شهر و با اینترنت آشنا شده، شاید کمتر شده باشد، ولی هنوز هم تا اونجایی که در رسانه ها من میبینم شاهنامه خوانی جریان داره.
آی سپر بر سر آور دو گنها دوی، به نزدیکی آن دختر جنگجوی. آی هم آور درادی دو گرد آفرید، که بر سان آتش همه بردمید.
شاهنامه جایگاه ویژه‌ای در بین مردم افغانستان داره. مردم افغانستان از قدیم الایام با شخصیت‌های شاهنامه مأنوس بودند و گاه با آنها همزاد پنداری می‌کردند و قهرمانان شاهنامه را می‌ستودند. استاد محمد یونس طغیان ساکایی، استاد دانشگاه و شاهنامه شناس افغانستان که در مورد شاهنامه کتابی به نام پله‌های بر کاخ بلند نوشته، میگه
قهرمان اصلی داستان و اونجا در بسیاری از داستان شاهنامه رستم است. مردم هم میدیدم که جانبدار رستم هستند. میخواستم که رستم همیشه مرد میدان باشد. رستم نباید شکست بخورد. شکست های رستم نادیده میگرفتم. برای شکست های رستم توجیه میکردم. یعنی دلایل میگفتم که باید این آدم شکست ناپذیر باشد. شاهنامه خوانی خودش یک احساس غرور در وجود شنوانده ها ایجاد میکرد. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
محمد کاظم کاظمی، پژوهشگر و شاعر افغانستانی، میگه
نکته جالبی در افغانستان هست و او این که بسیاری از پدیده‌های طبیعی یا تاریخی باشکوه و عظیم در افغانستان معمولاً به رستم ارتباط داده میشه و به حضرت امیرالمومنین. مثلا ما بند امیر داریم در افغانستان و همچنین یک تخت رستم داریم و در واقع ما به نوعی میتونیم این را مصداق او بیت مولانا بدانیم که میگه که زین همراه نسوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. در واقع ما یک پیوندی از اسطوره های ملی و مذهبی را در افغانستان به این شکل بسیار زیبا میبینیم.
لحاظ زمانی شاهنامه پیش از افغانستان معاصر متولد شده. به همین خاطر کلمه افغانستان در شاهنامه موجود نیست. اما با این وجود کلمه افغان به عنوان نام و شناسه برای یک گروه قومی در جغرافیایی فلات ایران تاریخی یک امر ثابت شده است و فردوسی از آن در شاهنامه یاد کرده. از لحاظ حوزه سرزمینی در زمان فردوسی، بلخ و غزنین هیچگاه با سرزمین پارس و ایران امروز دو حوزه جداگانه نبوده و سلسله غزنویان حاکم یک حوزه سرزمینی محسوب می شده. به هر صورت افغانستان امروزی میتونه بخش‌های مهمی از گستره جغرافیایی خود را در شاهنامه فردوسی پیدا کنه. کابل، زابل، سمنگان، بلخ، البرز کوه، معبد نوبهار و دیگر نام‌های تاریخی افغانستان امروز در شاهنامه و با شاهنامه ماندگار مانده است. در شاهنامه نام‌هایی مثل زابلستان، سیستان و نیمروز حدوداً 150 بار، زابل و هیرمند 60 بار و کابلستان 40 بار و کابل 70 بار آمده است. دکتر شکوفه اکبرزاده پژوهشگر و استاد دانشگاه میگه
مکانهایی که در افغانستان است و مربوط به شاهنامه میشوند، از این مکانها میتوانیم از تخت رستم یاد بکنیم، از دهکده سهرابیه، قلعه زال، آخر رخش رستم، شهر زهاک در ولایت بامیان، البرزکو، معبد نوبهار، در ریگز کموچولگری فیلیست و همچنین خب شهرهای مختلف که در شاهنامه ازش یاد شده، از کابل و بغلان و سمنگان و غیره، زابل که رستم در اونجا پرورش یافته، در واقع همون زابل افغانستان است، و مکانهای مختلفی که در واقع پیوند ما را با کشور و مردم ما را با شاهنامه زیاد و زیادتر می کند.
از ایران به کوه اندر آیم نخواست، در غرچگان از برو بوم توست، دگر تالقان شهر تا پار یاب، همیدون رو از بلخ تا اندراب، دگر پنج هیر آید و بامیان، در مرز ایران و جای کیان، دگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کت خدای، دگر مولتان آید و بدخشان، همین است از این پادشاهی نشان، فروتر دگر دشت آموی و زم، که با شهر ختلان در آید به هم، چو شکنان و چون ترمز و ویشگرد، بخارا و شهری که هستش بگرد، همیدون برو تا در سوق نیست، نجوید کسان پادشاهی بنیز، از آن سوی که شد رستم نیم سوز، سپارم بدو کشوری نیم روز، زکو زهامون بخواهم سپا، سوی باختر برگشاییم را، بپردازم این تا در هندوان، نداریم تاریک از این پس روان، ز کشمیر و از کابل و قندهار، روا رو سوی هند همه زین شمار، وزان سو گلوه راست شد جنگجوی، علانان و غزدست سپارم بدوی، از این مرز پیوسته تا کوه قاف، و خسرو سپاریم بی جنگ لاف.
در حوزه پژوهش‌های علمی راجع به شاهنامه نیز پژوهشگران مطرح و صاحب نشانی کتاب‌ها و مقالات پژوهشی برجسته و ماندگار آفریدند.
بزرگان ما، نویسندگان بزرگ ما در این زمینه کار کردند، از جمله احمد علی کوهزاد که شاهنامه در افغانستان نوشتن، که از جمله کتاب‌های بسیار خوب کشور ما است، و در مورد بخش‌های مختلف، مکان‌های مختلف که در شاهنامه آمده و مربوط به افغانستان امروزی میشه، آنها را در این کتاب آوردن، و داستان‌های دیگه که در شاهنامه آمده و با افغانستان امروز سازگار است، آنها را در این کتاب آوردن. از دیگر کسانی که در مورد شاهنامه و در مورد فردوسی مطالبی نوشتن، دکتر صاحب عبدالحی عبیبی، دکتر عبدالغفور روان فرهادی، دکتر صاحب محمد یونس طغیان ساکایی و دکتر نیلاب رحیمی و افراد دیگه که هر کدام به نوعی در مورد شاهنامه مقاله یا نوشته دارن. از جمله آقای رسول رحیم در کتابشناسی های افغانستان از 12 کتاب تحقیقی و 50 مقاله تحقیقی در باره شاهنامه، پهلوانان، قهرمانان و زندگی نامه ابوالقاسم فردوسی نوشته، که در سال 1389 کتابشان نشر شده.
چناندان که گر سنگ و آهن خورد همان تیر و جوبین برو بگذرد. به هر مرد از این شام زما سی صد است ای دلیل رزم و گفم کشیدن بدست.
شاهنامه فردوسی یک شناسه ماندگار برای حوزه تمدنی زبان فارسی است. هر کجا که شاهنامه فردوسی زنده و پویا بماند، زبان فارسی نیز در آنجا ماندگار خواهد ماند. فلسفه اصلی تلاش ماندگار حکیم طوس نیز همین بوده است. چو این نام ور نامه آمد ببن، زمن روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رأی و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و برنامه منجی را شنونده باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا بکیل انتظار.
منجی
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت.
وقتی بسان خورشید از گوشه‌ای براید، روشن شود جهانی وقتی که او بیاید. به نام خالق هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه منجی این هفته هم مهمان لحظات ناب شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. از افقهای دور کسی می آید با ندای توحیدی ابراهیم، محبت عیسی، صلابت موسی. او آیین محمد را ترویج می کند و عدالت را در عالم می گستراند. او خاطرات تلخ و ناگفته انسانها را می داند، زیرا که در همه سالهایی که بشر رنج و ستم کشیده نگران و دلسوز آنها بوده است. بیگمان ظهور او بزرگترین جشن عالم است و سرنوشت جهان را به نیکی رقم خواهد زد.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، مددی.
آزمودن یکی از سنت‌های قطعی خداوند است که در تمام دوران‌های زندگی بشر و شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. از جمله امتحانات بشر، زندگی او در دوران غیبت منجی عالم است. روایات حاکی از آن است که در زمان غیبت مشکلات و مصائب زیادی برای بشر به وجود می‌آید و پایداری به ارزش‌های انسانی و اخلاقی دشوار خواهد بود. در این دوران بشر انواع حکومت‌ها از جمله حکومت‌های دیکتاتوری، دموکراسی، سکولار و غیره را تجربه می‌کنند و در می‌یابند که هیچ یک از این حکومت‌ها نمی‌تواند آرمان‌های مطلوب بشر و در رأس آنها عدالت اجتماعی را در جهان تحقق بخشد. بشر با این آزمون‌ها و خطاها در نهایت به این نتیجه می‌رسد که تنها راه رهایی او از ستم و فتنه و جنگ بازگشت به معنویت، اخلاق و ارزش‌های دینی است که انبیای الهی بر آن تاکید ورزیدند. لذا مشاهده می‌کنیم که با وجود آن که شرایط جهان نابسامان است، جمعی از مردم در نقاط مختلف عالم به دین روی می‌آورند و بر آداب و برنامه‌های دینی که تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، پافشاری می‌نمایند. بدیهی است آموزه ها و قوانینی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال رسالت خود برای بشریت به ارمغان آورد محدود به زمان خاصی نیست و در هر شرایطی قابل اجرا و پاسخگوی مشکلات و خواسته های بشر است. حال گرچه در عصر غیبت انسان دیندار دسترسی ظاهری به امام زمان را ندارد، اما به اساس درک عقلی و تهذیب اخلاق و اندیشه به حقیقت، عدالت، احکام و عقاید دینی گرایش دارد. پیامبر اسلام در سخنی خطاب به علی علیه السلام درباره دینداران واقعی در آخر زمان نکاتی را مطرح می کند که مضمون آن چنین است: یا علی، بزرگترین مردم در ایمان و یقین کسانی هستند که در آخر زمان زندگی می کنند. آنها پیامبرشان را ندیدند و امامشان در غیبت به سر می برد. با این همه آنان از روی علوم و معارف و کتابهایی که در اختیار دارند ایمان آورده و در ایمان خود پای دارند. لحظه ها را برای آمدنت می شمارم. زمان و لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند، او ظهور می کند، او ظهور می کند.
صحبت‌های شنیدنی بشنوید از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن قرائتی.
قرآن فرمود خدا اراده حتمی کرده که مستضعفین حاکم بشن. آیشم بخونم و نورید یعنی اراده کردیم، تصمیم داریم. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما بر مستضعفین اراده کردیم که مستضعفین حکومت رو به دست بگیرن. خب اصلا میشه یه نگاهی به زندگی امام خمینی بکنیم؟ من میشه، یعنی میشه شاه بره امام خمینی بیاد؟ بله. میشه مستضعفین حکومت بگیرن؟ خب بله. آقای رجایی، شهید رجایی، یک معلم با فضیلتی بود، بعد از انقلاب رفت آمریکا برای اون سازمان ملل برنامه داشت، رئیس جمهور آمریکا اجازه ملاقات خواست، شهید رجایی اجازش نداد. بله میشه. رئیس جمهور آمریکا نخواست وزیر ژاپن رو فرستاد خدمت مقام معظم رهبری، ایشون فرمود من با رئیس جمهور آمریکا حرف نمیزنم. یعنی میشود یک عالم یا یک روحانی رئیس جمهور آمریکا رو تحقیر کنه؟ خدا اراده کرده مستضعفین حکومت پیدا کنه. در تاریخ هم نمونه های در یه جای دیگه میگه کم استخلف الذین من قبلکم، جای دیگه قرآن میگه قبل از شما هم دوران های بوده که مستضعفین حکومت کردن. وعد الله الذين امنوا كلا يسلخرفنهم، پس وعد الله در پایان تاریخ عاقبت و العاقبت للمتقین آیه داریم، آیه دیگه داریم و العاقبت لاهل التقوا، پس خداوند قول داده وارث زمین بندگان صالحن، مکتب اسلام بر همه مکتب ها غالب میشه، وعده داده پیروز بشیم. در تاریخ هم سابقه داره که کار شده. انقلاب امام خمینی هم گوشه های رو نشون میده که میشود یک مرد صالحی جای طاغوت باشه، قوانین خلاف اسلام حذف بشه. این وجود حضرت مهدی و وعده حکومت او راستر زمین. خدایا هرچی به عمر ما اضافه میکنی به معرفت و مودت و اطاعت ما نسبت به خودت و اولیاءت اضافه کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
با برنامه منجی از نشرات معارفی رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. از آنجا که در دوران غیبت شناخت خطوط حق و باطل و درست و نادرست براحتی امکان پذیر نیست، مسئولیت هدایت مردم بر دوش عالمان اسلام شناس متعهد و با تقوا گذاشته شده است. آنان مرزبانان حقیقی اسلام هستند که متناسب با مقتضیات زمان و با استفاده از شیوه های علمی به نیازهای مردم پاسخ می گویند و برای حاکمیت ارزش‌های دینی تلاش می کنند. این عالمان زمان شناس و پرهیزگار در دوران غیبت توده های مردم را از انحراف باز می دارن و زمینه برقراری حکومت صالحان را در زمین فراهم می کنن. در اصطلاح دینی از این عالمان با تدبیر روشنبین به ولی فقی یاد می شود. نقش آنان در جامعه تابجان جاست که امام هادی علیه السلام می فرماید این عالمان دلهای متزلزل را حفظ می کنند، همچنان که کشتیبان سکان کشتی را حفظ و هدایت می نماید. شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه منجی از نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بی...
یک جهان سپاس دوستان عزیز که برنامه های صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که حال دلتان خوب و رزق روزیتان برقرار باشه و امروزتان پر از خوشی باشه. با ما همراه باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک، یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دونه نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، ما یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک، اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این که آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا این که تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردید. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثوابم بیشتر نباشه. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، یه فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم کدام نباید داشته باشه که، هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمولهای کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست. روز کزدی بودت ملولم آن انسان ما رزوز
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند خوبی ها. سلام به لحظه های معنوی نیایش و نیاز و سلام به شما مناجاتیان عاشق. برنامه قرار بندگی را از رادیو دری صدای خراسان رضوی تقدیمتان میکنیم. آدرس پیج یا صفحه رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد هست که انشاءالله شما عزیزان از صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک بازدید بفرمایید. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49.35 خواهد بود. دوستان، درباره راه‌های جذب فرزندان و نماز، محبت و مهربانی و تشویق و ترغیب و ارائه الگوی خوب میتواند در این مسیر بسیار کارساز باشد، اما عزیزان، هرچند برای تربیت دینی کودکان اصولی ذکر شده است که رعایت آنها ضروری است، اما آشنا کردن کودکان به نماز نیاز به رعایت نکات خاصی دارد که ذکر آنها خالی از لطف نیست. در روایات اسلامی به آموزش نماز به کودکان ما توجه و تاکید شده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: نماز را به فرزندانتان بیاموزید. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: چون فرزندی وضو و نماز را یاد گیرد، خداوند انشاءالله پدر و مادر او را می‌آمرزد. در آموزش و تعلیم همواره به چند عامل توجه ویژه‌ای می‌شود. اول گروه سنی، دوم میزان استعداد و سطح توانایی در یادگیری افراد، سوم علاقه و اختیار افراد و چهارم روش و طریق آموزش. امروزه با لحاظ این عوامل برای هر گروه سنی کتاب‌های ویژه‌ای با سبک‌های متفاوت نوشته می‌شود. آموزش نماز نیز از این امر مستثنا نیست. توجه به سن و ارزیابی استعداد افراد کمک زیادی در رسیدن به مقصود می‌کند. در تعلیم و آموزش دینی به خصوص نماز نیز عواملی مثل سن کودک و غیره باید مورد لحاظ واقع شوند. قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس رادیو دری.
یا اله العالمین حنینی دائم القلب شاکن سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان.
یه کسی بود، این به اصطلاح دلال بود، سرمایه رو می گرفت و می رفت باش کار می کرد و میمد مثلا سودشو می داد و اجرتشم می گرفت. حضرت یه رو خواستندش، گفتن که ما من عیالوار شدم و خرجم زیاد شده. یه مقداری سرمایه بد میدم برو مصر، در اونجا تجارت کن و برگرد و سودشه به من بده. پولی گرفت و رفت. رفت در مصر و وقتی که وارد مصر شد، خب اومدن خریدارا، سوال شد که تو شهر مصر این جنسی که من آوردم هست یا کمیابه؟ گفتن نه، تو مصر تخمشو ملخ برانداخته، یعنی این جنس تو مصر وجود نداره. یه چند تا دیگه هم بودن همین سرمایه رو برده بودن، با هم همقسم شدن که یه دینار رو دو دینار بفروشن، یعنی بیر و بیر خلاصه بیان با سود ببرن، درصدی نه، 100% سود بکنن. رفتند و خلاصه جنسا رو فروختند و هر دیناری رو دو دینار فروختند. خوشحال برگشتند و این بنده خدام دو تا کیسه پول دینار طلا عبور خدمت حضرت. گفت این یک کیسه سرمایه بود که به من دادی، این یک کیسه را ما منافع این مار رو آوردیم و تقدیم معذر شما. حضرت پرسیدن جریان چی بود و یک کیسه طلا درآمدش یک کیسه طلا نیست، مثل که 1,000,000 دم ببرد بازار 2,000,000 برگردونه. گفت جریان این شد، دیدیم خلاصه جنس کمیاب شده، قسم خوردیم که دو برابر بفروشه. حضرت فرمودن که این کیسه رو من که سرمایه بود برمیدارم، اون کیسه به دردی من نمیخوره و بی‌انصافی کرده و اون یه دونه کیسه دیگره که سودشون بود ور نداشتن. و فرمودن چقدر مشکله که انسان بخواد مال حلال به دست بیاره.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
مسجد و محراب و سجاده مهیاست، بمان که تو را به جمع مقربان راه میدم. هر روز دمدمای اذان ظهر دست و رو به وضو میشوییم و در مسجد قد قامت نماز سر میدهیم.
همراهان عزیز، وقت آن است که همراه شویم با کارشناس محترم حجت الاسلام پیردهخان و توضیحاتشان در مورد آیات 1 تا 5 سوره مبارکه یونس. بعد از این توضیحات زیبا گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای استاد محمود عبدالحکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان خوب برنامه از آنگاهی عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز هم با شما خوبان توفیق داریم بر سر سفره قرآن در سوره مبارکه یونس آیات 1 تا 5 این سوره مبارکه باشیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم سوره مبارکه یونس دفع تردید عموم مردم در رابطه با رسالت پیامبر اکرم و الهی بودن قرآن رو مطرح میکند. این سوره مبارکه پاسخ به اتهام ساحر بودن پیامبر رو میده. مهمترین غرضی که این سوره مبارکه داره اینه که یه عده‌ای درباره رسالت پیامبر اکرم در تردید بودن. خدای تبارک و تعالی میخواد این تردید رو برطرف کنه و نسبت به این که پیامبر رو متهم به ساحر بودن میکردن، این رو از پیامبر اکرم دفع کنه. برای این که خدای تبارک و تعالی پاسخ به این امر رو انجام بده و بیان کند، در این سوره مبارکه خدای تبارک و تعالی منشأ این تردید رو، شک در ربوبیت تشریعی خدا میداند، اینکه از شؤون ربوبیت خدا این باشه که خدا وحی بفرستد و انسانی رو که مثل خود این انسان هاست برای اونها بفرسته تا اونها رو انذار کنه. اینا شک در ربوبیت تشریعی خدا داشتن. ریشه این شک در ربوبیت تشریعی از کجاست؟ شک در ربوبیت تکوینی خداست، چون اینها به ربوبیت تکوینی خدا توجه ندارند. لذا خدای تبارک و تعالی در آیات ابتدایی این سوره، یعنی آیه یکم تا ششم همین سوره مبارکه، بعد از این که در آیه اول این آسیب اجتماعی رو مطرح میکنه که اینها نسبت به این که یک انسانی به عنوان پیامبر برای اونها بیاد شک و تردید میکنن، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، این رو مطرح میفرماد که اینها تعجب میکنند در این مسئله، در حالی که یه عده هم ایمان میارن. و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، اینها پیامبر را ساحر دونستن. خدای تبارک و تعالی چون اینها شک در ربوبیت تشریعی کردن، بخشی از ربوبیت تکوینی رو از آیه 3 به بعد تبیین میکنه. خدا میفرماد برای اینکه ربوبیت تکوینی رو بدانید، بدانید که رب شما خداییه که آسمانها و زمین رو در 6 روز آفریده. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، رب شما کسیه که امور رو تدبیر میکنه، یدبر الامور است. رب شما کسیه که کسی بدون اذن او حق شفاعت نداره، ما من شفیع الا من بعد اذنه، رب شما خداییه که فقط باید او را عبادت کنید. ذالکم الله ربکم فاعبدوه، رب شما کسیه که در آیه 4 میفرماد همه امور به سمت او برمیگرده، رجوع شما به سوی خداست. الیه مرجعکم جمیعا، این وعده حق الهی خداست که یبدع الخلق، آفرینش را آغاز کرده، ثم یعیده، سپس همه به او برمیگردند تا مؤمنان رو جزا بدهد و کافران رو عذاب کنه. ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، او کسیه که خورشید رو روشن قرار داد، ماه رو نورانی، و برای ماه یه منزلهایی رو تعیین کرد، جایگاههایی رو تعیین کرد تا شما عدد سالها و ماهها و روزها و حساب رو بدانید. خدا همه اینها رو به حق آفریده. حالا اگر به این ربوبیت تکوینی توجه کنید، اختلاف شب و روز و آنچه خدا خلق کرده، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، این آیات و نشانه هایی است برای اهل تقوا. اگر به این ربوبیت تکوینی توجه بشه، خدایی که همه عالم رو داره ربوبیت میکنه، صاحب اختیار همه عالمه، صاحب اختیار بندگانش هم هست، و برای این که بندگانش تربیت بشن، ربوبیت تشریعی خودش رو هم قرار میده و بندگان صالحی مثل پیامبر اکرم و پیامبران عظیم الشأن رو برای هدایت مردم خدای تبارک و تعالی میفرسته. انشالله ما جزء کسانی که پیرو حقیقی هستیم و تبعیت محض از وجود مبارک پیامبر اکرم و دستورات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام داریم قرار بگیریم، با باور به این که رسالت این بزرگواران برای انذار ما بوده و برای هدایت ما بوده، در این مسیر به طور جدی انشاءالله قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب.
فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا
صدایی تو را می‌خواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.